أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم تا می رسد او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم. این آیه متضمن اشخاصی هست که می فرماید دیگه تو خونه اینها انسان بخورد مانعی ندارد، گناهی نیست. ما اینها را یکی یکی بررسی می کنیم، اما وقتی می رسیم بیوتکم از خونه های خودتون هم بخورید مانعی ندارد. مراد از بیوتکم یا بیوتی که ملک شماست، چون اضافه افاده همین معنا را می کنه. بیوتکم خونه های ملکی شما، ملکتون هست، یه خونه اونجا بخورید مانعی ندارد براتون. یا اینکه مراد از بیوتکم بیوت ازواجکم، ازواج هم شامل زوجه است هم شامل زوج است. زوج در خانه زوجش، اگر زوجه خانه ای دارد، شوهر تو خونه زنش اذن صریح لازم ندارد، در غیاب او میتونه خوردنی هایی که هست بخوره. یا اینکه زن در خانه زوج، یا اینکه بیوتکم بیوت ایالکم، یعنی اون کسانی که در ایلوله شما هستن، یعنی مخارج اونا را شما بهشون میدید، خونه اون افراد می توانید شما چیزهای خوردنی را استفاده کنید. یا مراد از بیوتکم بیوت ابنائکم، اولاد، ابنا، اینا را چون ذکر نکرد در آیه، بیوت آبا را گفت، امهات را گفت، اخوان را گفت، اخوات را گفت، امات را گفت، امات، اما بیوت اولاد را نگفت. که بیوت اولاد کمتر از بیوت اخوان و اخوات باشه. پس بیوتکم که گفته شامل بیوت مراد از اون بیوت اولاد است. چنانچه یک روایتی هم داریم که انسان از مال طیب که حلال زلال میتونه استفاده بکنه، آنستی از کسب خودش نان بخوره، بعد در ذهنش هم داره که اولاد انسان هم کسب انسان است، یعنی آنچه که اولاد به دست میاره مثل این است که ای آقا رفته کسب کرده، پس اولاد را مثل خود انسان قرار داده. در آن روایت از بیوتکم مراد بیوت اولادکم، دختر باشه، پسر باشه، نوه، نتیجه و الاخر، نوه دختری، نوه پسری، بیوتکم را میتوانیم چنین معنا بکنیم. بله، نه دیگه ردیبه را اولاد نمیشود، اون سببیه، او بی سببه. خواهیم گفت حالا. پس نور چشمانم تا اینجا معنای آیه روشن شد. او که ملک تو مفاتحه، مراد اونم دیروز خارجش را گفتم، دیگه امروز تکرار نکنم، کلید خانه ای را به شما داده ام، شما تو اون خونه استفاده میتونیم بکنید. او صدیق، صدیق کن که صدیق به معنی حبیبه، یعنی دوست شما، منتها تا چه حدود دوستی عمیق باشه. اینو گفتن که با بعضی دوستا انسان قید و قیود داره، شما منزل یکی از دوستانتون میرید مقید هستید، او از شما مقیده، شما از اون مقید، او هنوز به اون حالتی صدیق نرسیده، هنوز دارید یه قد باید صمیمیتتون بیشتر باشه. اما نه، یه دوستی هم دارید که میگه که ایشون از شما قید و قیودی ندارم، انقدر صمیمیت داریم که باشد یا خونه من نباشه، من خونه او باشم یا نباشم، حشمت، تشریفات، خجالت کشیدم، رو در واسطی داشتم، اینا نباشه. ها این چنین صدیق بهتر اینه، صدیق به این حد برسه خونه آن صدیق عیبی نداره. بسیار خوب، آیا این توایفی که گفتیم و اسم بردیم میتوانیم بگیم که خب اخوان، اخوات، اخوان رضایی، اخوات رضایی، یعنی از جهت شیر با هم خواهر و برادر هستن، میگه نه اونها را شامل نمیشود، ولو اینکه الرضا و لحمتون که لحمت نسب، رضا هم لحمه‌ای، لحمه یعنی به معنی قرابت، قرابتی مثل قرابت نسب. اما اینجا نمیتونیم بگیم، هر جا شهر کردیم اصالت حرمت باید جاری بکنیم، چون مال خیر بر انسان حلال نیست در موارد مشکوک و مشتبه، باید احتیاط بکنن. مطالب دیگری هم اینجا داریم که دیگه بیش از این خارجش رو عرض نمی کنم. مسئله بعدی هم یه مختصر تلگرافی خارجش را بگم. می فرماید جایز از خوردن ربوبات، ربوبات نه خیر از اون یکی دیگه هست، جایز از خوردن خل ولو اولش خمر هم بوده، شراب بود، او برگشت ترکه شد، خل شد، بی نفته مون تبدیل به ترکه شد، یا او بی ایلاجین، او بی ایلاجین، یه مشت نمک ریختن توی خمر، سار الخمر رو خلن، کل شد. می فرماید مانعی ندارد، اشکالی ندارد، چون خله دیگه. منتها بعضی گفته ان که اگر خود به خود خله بشه هیچ چیز نداره، به علاجن خله بشه اونجا حکم بر کراهت می کنن، یعنی مکروه هست. اون ترکهی که به علاج خودت یه کاری بکنی، دوا بزنی، یه کاری بکنی که او خله بشه، او کراهت کن. مسئله بعد ببینیم میرسیم یا نه، کل ربوبات، ربه ها، مرباجات، خیلی ساده، مرباجات چطور از خوردنش؟ میگه هیچ مانعی نداره، ولو بوی مسکر هم داده باشه، مثل مربای تفاح، مربای سفرجل، تفاح به معنی سیب، از سیب مربا رب گرفته اند، خب یه بویی هم ازش به مشام میرسد نزدیک به بوی مسکراته، از به رب گرفته اند، ولو بوی مسکرات هم داده باشد، بو ملاک مسئله نمیتونه بشه. کلیه مرباجات، ربه ها، رب آن چیز را میگن خالص شیء، این روز در یکی از درس ها که خالص شیء را میگوین، کلن جایزه ده. حالا تا ببینیم میرسیم یا نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل هو بیت الازواج، از اونجا بودیم دیگه، ها، وقیل هو بیت الازواج، یه قول بر این است که مراد از بیوتکم، خونه های خودتون، مراد بیوت زوجه هاست، یعنی نسبت به زن بیت زوج، نسبت به مرد بیت زوجه. ول ایال، ایال یعنی کسی که خرجی عام به عهده انسان هست، خونه این گونه افراد، ایالات. و قیل بیت الاولاد، یه قولم هست که مراد از بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، لأنهم لم یذکروا فی الاقارب، چون اولاد از اقاربی که در آیه اسم برده ذکر نشده است. بیوت آبا، امهات، اخوان تا اما خالات، اما بیوت اولاد ذکر نشده. پس بیوتکم مراد همون بیوت اولاده. مع انهم اولا منهم بالموده والموافقه، در حالتی که اولاد از اونایی که ذکر شده اولویت دارد از نظر موده و موافقه. ولان ولد الرجل، ولان ولد الرجل بعضه، یه دلیلش هم اینه که ولد رجل جزء بدنشه، بعضه یعنی بعض از بدنشه دیگه، یعنی که انه جزء بدنشه مثل خودشه. و حکمه حکم نفسه، حکم ولد حکم خود رجل است. و هو و ماله لعبیه، خودش مالش هم مال باباشه. البته و هو و ماله لعبیه، در او حرفی از مال ولد مال پدر نیست. این در یک مرحله خاصی گفته شده، از او احکام مخصوصی استفاده کرده اند. که حالا مثلا یه بچه کوچک شما که میره کار میکنه، یه 10 تومان بهش مزد میدن، اون 10 تومان مال شماست یا مال اوه؟ شما میتونید در او تصرف بکنید، اونو بدید برید حمام قفل بکنید، یا اینکه اون مال خودشه، شما ولی هستید، مال او را حفظ باید بکنید تا وقتی بالغ شد در اختیار خودش بگذارید؟ خلافی مسئله. ها این است که مالش هم مال باباست، در او حرف هست. فجاز نسبته، نسبت بیته الیه. ولی اینجا حالا این مقدار می شود استفاده کرد، بیت ولد بیت باباست. و فی الحدیث در روایت چنین داره، این اطیب ما یأکل الرجل من کسبه، اطیب آن چیزی که می خورد مرد از درآمدش. بعد گفته که و این ولده من کسبه، ولد او هم از قبیل کسب اوه، یعنی درآمد ولد مثل درآمد خودشه. و المراد بما ملکتم، اونجا که در آیه میگه او ما ملکتم مفاتیحه، مراد از ملکتم چیه؟ ملکتم مفاتیح ما یکون علیها وکیلا او قیما بحفظها، آن است که میشود بر آن وکیل. یعنی مراد از ما ملکتم مفاتیحه ما، آن است که یکون علیها وکیلا، هست این آقا در آن بیوت وکیل. ضمیر علیها هم برمی گردد به بیوت به اعتبار مفاتیح. وکیلا او قیما بحفظها، یا ناظر، قیم به معنی ناظر، نظارت کننده، یا ناظر است به حفظ آن بیوت. ما ملکتم مفاتیحه یعنی خونه‌هایی که وکیل هستیم در حفظ آن، قیم هستیم در نگهداری آن. وارد شدید توی خانه، خوردنی‌هایی که دیدید میتوانید بخورید، لزومی نداره اذن سریع. و اطلق علی ذالک ملک المفاتیح، اسم اینو او ما ملکتم مفاتیحه گفته شده، مالک در مفتاح ها، مفتاح به معنی کلید، چرا اطلاق شده؟ لکونها فیاتیه، برای اینکه بودن آن مفاتی لکونها، زمین برمیگه به مفاتی، چون اون مفتاها فیاده و حفظه در ید این متصرفه، در حفاظت و نگهداری اوه. و روا ذالک ابن ابی عمیر مرسلن عن صادق علیه السلام، ابن ابی عمیر اینو در تفسیر آیه به طور مرسل روایت کرده. او ما ملحت و مفاتحه، یعنی اون خونهایی که انسان مأمور است در حفظ آنها، قیم در حفظ نگهداریان. و قیله هو بیت المملوک، یه قول مستی بیت مملوک انسان، بیت مملوک انسان که آن بیتی که مال مملوک انسان هست، مضافش که مضاف اضافهش در غیر است، مملوک غلام کنیز انسان مالک می شوند، اما بنابر اون قولی که غلام کنیز قائل بشوند در مالکیت، چون دلالتی که معروف این است الاب و مافیته لمولا. ول معنا فی قوله او صدیقکم، حالا رسیدیم او صدیقکم معنا چیه؟ معنا بخونیم، معنی بخونیم، چجور بخونیم؟ ول معنا یا ول معنی؟ معنی معنا غلطه، معنی غلطه، معنا درسته؟ اب ندارد. خیلی خوب، دل هیچ کدومتون نشکند، هر دو سعیل. والمعنا درسته، والمعنیه اون هم درسته، اما والمعنی اون درست میگن دیگه، خیلی شل شد دیگه. والمعنا والمعنی فی قوله او صدیق کو، او صدیق کو که اونجا بگه که او صدیق کم بیوت و صدیق کم، معنا اینه که خونه های صدیق شما دیگه، بیوت صدیق کن، او صدیق کن. آخه بیوت را در همه ذکر کرد، اونجا که رسید آیه اونجا بیوت را ذکر نفرمود، او صدیق کن. پس مراد صدیق کن یا بیوت صدیق کن. علا هست فی المضاف، مضاف هست شده. و صدیق یکون واحدن و جمعن، صدیق هم در واحد و هم در جمع به کار برده می شود. البته ایشو این چنین می فرماید، ولی در حالتی که صدیق خودش مفرد، اصدقا، صدقا و اوزان دیگر هم دارست دیگه، دست رسی نداریم که محضر مبارک شهید ثانی دست سوال به سویش باز کنیم که به چه مدرک حضرت عالی می فرمایید. باشه، این است که یکون واحدن و جمعن، فلذالکه جمع البیوتو، بدین جهت بیوتش هم جمعه، یعنی آن بیوت مقدرها، یعنی او بیوت صدیقکم، دیگه نگفته او بیت صدیقکم. و مثله الخلیط، مثل صدیق از خلیط، خلیط به معنی دوست، مثلا با یکی اختلاط میکنه، یعنی دوستی و معاشرت میکنه دیگه، منتها اصلا که و مثله الخلیط در حکم مثله، یا در این وضع ادبی مثلهو. یه مرتبه این است که بگیم صدیق خونه اش هرچه خوردید حلاله، خلیط هم همین طوره. پس صدیق غیر از خلیط باشه؟ نه، منظور نظر مبارک ایشون اینه. البته بعد از ممارست های زیاد انسان به این مطالب رموز میخوره، بر میخوره. علاز ظاهر خلیط هم حکمش مثل صدیق، نه، این که صدیق مفردش جمعش به این وضع، یعنی صدیق هم در مفرد به کار برده می شود، هم در جمع، خلیط هم در جمع هم مفرد به کار برده می شود. از این نظر خلیط با صدیق یکیه، از نظر وضع ادبی، نه از نظر حکم فقهی. یه نظر این نگاه بکنه خیلی ممارست نداشته باشه، خیال میکنه که حکم فقهی صدیق هم در حکم فقهی خلیط، خلیط یعنی معاشر. انسان با خیلی از اشخاص معاشرت میکنه، اختلاط میکنه، اما به مرحله صدیق نمیرسه. این است که درست دقت داشته باشید. و مرجع که صدیق الال آر، این است که میفرماید مرجع در صدیق. از کجا بدانیم این به مرحله صدیق رسیده؟ عرفه. لعدم تحصیلی شرعن، در شرع محدود نشده، حدش ذکر نشده. و فی صحیحه الحلبی، در صحیحه او داره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، قلتو ما یعنا به قوله او صدیقکم، آیه چه قصد می شود از آن که میگه او صدیقکم؟ قال هو والله، این قسم ها تکیه کلام است، احتیاج به قسم ندارن. می فرماید به خدا، الرجل، آن مردی است که یدخل علی بیت صدیقه، وارد خونه صدیقش می شود، فیأکل بغیر اذنه، بدون اذن می خورد، آنقدر به اون مرحله رسیده. و انه علیه السلام من عظم حرمت صدیقی ان جعل له من الاذن، از بزرگترین احترام صدیق این است که ان جعل له من الانس و تفقد، قرار بدهد در او از انس محبت و الانبساط گشاد روحی و طرح الهشمه و قیودات را دور انداختن. هشمت از الفاظ مشترکه است، هم به معنی غضب هم به معنی انقباض، خجالت کشیدن آمده. مراد اینجا یعنی مثلا دیگه یک هشمت، یک خجلتی از دوستش در برابر او نداشته باشه. امروز دوست من آمده، ای درست چرا بوش داریم، چرا برنج درست نکردیم، چرا آش دهیه کردیم، چرا یه قدری نون و افغان، که آقا یه صداقتی هم باید برالهی داره، اب نداره اینجا اول ما هم از تو، ولی یه طلبی رفت حجره طلبی دیگر مهمانش بود، این طلبه دیگه خب صدیقش دیگه، آیم میگه که قید قیود نداشته باشید. رفت یه دونه سنگک خرید آورد، یه قدری هم حلوا یا مثلا پنیر آمدن خوردن. این مهمانش خورد، سیر نشد، یه مقدار او خورد، یه مقدار سیر نشد. بعد رو در واسی نداره که گفت که برادر صدیق، آخه ما سیر نشدیم. گفت که میدونه چرا سیر نشدیم؟ من حواستم با شما بود، شما که شروع کردیم خوردن بسم الله نگفتید. در روایات هم از بسم الله اگر گفته نشود در هر امر شیطان اونجا شرکت میکنه، شیاطین آمدن خوردن، شکم شما هم سیر نشد دیگه. دید خیلی منطق است دیگه، دلیل است و طلبه هم است و بله محکوم شد. چند روز بعد اونو دعوتش کرد به حضورش، آمد رفت و سه تا سنگک داغ خرید و آورد، حلوا یا پنیر. گفت برادر صدیقم، کل انت و شیاطینک، هم خودت بخور هم شیطانات بخورن، ببینید سیر میشید یا نه. خود برمودید. حالا اینا آثار صداقت و آثار دوستی. ها هشمت و رو در واسطی از هم نداشته باشه. به منزلت نفس صدیق آنست که مثل نفس انسان والعب، مثل پدر انسان والحق والعب، والمتبادر من المذکورین، از اونایی که ذکر شد آنچه که به ذهن تبادر میکنه، کونهم کذالک بی نسب، نسبی باشن. و فی الحاق من کان منهم کذالک بی رضا، آیا اونهایی که این چنین هستند از جهت رضا اونها را میشود الحاق کرد؟ وجهون نظریه نمیده، میگه بله یه وجه علمی دارد. من حیث ان رضا لهمتون کلهمت نسب، از این طرف رضا یعنی اون برادری که از شیر یا خواهری که از نظر شیر با هم دیگه محرم شده اند، خواهر برادر رضایه. چون روایت میگه که رضا لهمتون، لهمه در وزن لقمه، هم به معنی تیکه گوشت هم به معنی قرابت، یعنی در لغت لحمه به معنی قرابت هم آمده. اینجا مراد همون قرابته. رضا قرابتون که قرابت نسب، یعنی اینم یک قرابتی است مثل اقربایی نسبی. ولی مساواته له فی کثیر من الاحکام، یکی هم رضایی مساوی با نسبی است در بسیاری از احکام مثل محرمیت، حرمت مثلا ازدواج. پس این اخوانکم اخواتکم به رضایی ها هم شامل می شود. این دلیل شمول. و وجه العدم، یه وجه هم از که شامل نیست، کون المتبادر النسبی منهم، بودن کون المتبادری النسبی منهم، نسبی از اونها تبادر میکنه. شاید ثانی میگه ولم اقف فیه علا شیء نفیا و اثباتا، من نفیا و اثباتا به چیزی واقف نشدم که مثلا خونه برادر رضایی هم بی اجازه چیزی میشود خورد یا نه. خدا عمر بده اصالت الاحتیاط را نتوانست فتوا بده. گفت ولی احتیاطو فی تمسک به اصالت الحرمه فی موضع الشک، اما احتیاط هست در تمسک به اصالت حرمه در موضع شک. یعنی وقتی شک کردین آیا خونه برادر رضای حلاله یا نه، اصالت الحرمه احتیاط هست. و الحق بعض الاصحاب الشریک فی الشجر و الزر و المفاتخ، و لاحق کرده بعضی از اصحاب شریک را در درخت. یه درخت گردو با هم دو نفر شریکی دارید، اگر این شریک رسید شکم سیر از گردوهای تازه بشکند نوش جان کنه، اون آمد اون هم دو، زردالو هم دو، درخت پرتقال هم همین دو. و یه محل بهتیخ، یعنی محل کاشتن خربوزه، هندوانه، و ممکنه بگیم که همه این میوه های زمینی شرکتی دارید. این شریک آمد، از لازم نداره شکم سیر بخوره، اونم همینطور. بعضی لاحق کرده اند ولی ایشون جایز نمیدونه. ببین محتجن چی بکنم؟ محتجن اسم فاعل چی میاد؟ اسم مفعول چی میاد؟ محتج مثل مختار، مختار اسم فاعل اسم مفعول یکی میاد. چون من درس بعد از ظهری اینو سوال را امروز وعده کردم از آقایان بپرسم، حتما از اون آقایان اینجا هستن. این است که اینجا جوابش نمیتونم بگم چون دیگه مطلب حل میشود اونجا. دیروز من پیشنهاد کردم آیا محتجن یا محتجن، اسم فاعلش محتج، اسم مفعولش محتج، یا محتج، هر دو یک وزن میاد. این است که اینجا نمیتونم جواب بگم. حالا اینجا من نمیتونم، یعنی من نمیتونم غلط نباشه، یعنی نمیخوام بگم اینجا چون اونجا مورد سوال. خیلی خوب با من ها، محتجن یا محتجن به قول تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترازن، دلیل آورده ان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان ترازن. این تجارتی است که هر دو راضی شدن، یه درخت را با هم راضی شدن، پس میتونن بخورن. یک محل کاشتن هندوانه و خربوزه است، تجارت انترازنه، دلیل آورده که هر دو بخورن. و فیه نظر، در این استدلال اشکال است. چرا؟ لمن اتحقق ترازی مطلقا، ترازی مطلقا اینجا ممنوعه. راضی شدن در شرکت، راضی نشده که مخصوصا یه آدم عقولیه یه درختای پرتقال را تازه بیمیوه در آورده، یا یه چند تا گلابی خیلی خوشگل نوبر در آورده، این شریک برسه بدون اینکه از او عذر بگیره یه شکمی پر کنه، دیگه چیزی باقی نمونده. که شما بگید که لا تکولن والا الا ان تکون تجارت نه تراز، چون این تجارت از طرفین راضی شده پس خوردنش هم جایزه. تجارت رو با هم شریک بشن، نه اینکه برای خوردن بدون اجازه. ها، و جعلها صفتا للتجاره یقتضی جواز العقل من کل تجارت وقع فیه ترازی، و اگر قرار بدیم اون الا ان تکون تجارتن انتراز، اون انترازین را صفت قرار بدیم به کلیه تجارت، این اختزا می کند انسان بخورد از هر تجارتی که رضایت بینشون واقع شده. ما بگیم اینا راضی شدن که مثلا اینو بفروشه اونم بخره، پس بگیم از حالا تجارتن انتراز شده، بره نوش جام بخوره. نه، تجارتن انتراز بخرد مال خودش باشه بخوره، بربود اونجاست. و هو معلوم البطلان، این احتمال این استدلال بطلانش معلومه. و الحق المصنف و غیره شرب من القنات المملوکه لاحق کرده. بله، بعد می فرماید که مصنف و غیر مصنف که چرا از شرب آب خوردن را از قناتی که ملک کسیه، یه نفر قناتی احداث کرده، خب شما میرید اونجا دیگه اذن نگرفته نوش جان میکنید، خب عیب نداره. و دالیه ها شرب از قناتی که مملوکه، شرب از دالیه. دالیه هم اون زمان دستگاهی بود به شکل چرخ، اینو میذاشتن یه چاهی میکندن و خود به خود این که میچرخید آب را بیرون میریخت. دالیه به آن میگن. و دولاب، دولاب هم به همون وضعی بود، منتها دولاب به وسیله حیوانات، یعنی یه گاوی، اسبی، حماری را میبستند، او همینجور دور میچرخید و اون دستگاه هم از توی آب را بیرون میریخت. حالا دستگاه ها که میکانیزه شده به این شکل در آمده، اون موقع خیلی ساده که اسمش را دالیه می گفتن و دولاب می گفتن. والوضوء والغسل، یعنی که از شرب والوضوء والغسل که وضوء گرفتن غسل کردن در قناتی شخصی که مالک اون قنات است، گفته عیبی نداره، عملا به شاهد الحال، یعنی عمل کردن که ظاهرا مانی نداره و هو حسنون، این خیلی خوبه، الا ان یغلب علی الظن در کراهت، یعنی احیانا ممکنه یک نفری باشه که ظن دارید که او بعدش میاد، شما اونجا احیانا اصلا که وضو بگیرید یا قض، با اینکه خارجش گفتن، اما اینجا وظیفه میدونم که یه قدری با شما درد دل بکنم امروز، حالا کم بودن درس را امروز قانعی باشید، خارجش گفتم، فردا انشاءالله عبارت را بیشتر براتون خواهم گفت.